أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين و در مقدمه چهارم که مربوط بود به این که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولیه هست یا مسئله فقهیه است یا کلامیه و یا از مبادی احکامیه یا از مبادی تصدیقیه، مختار مرحوم آخوند این بود که هر چند جهت و ملاک همه اینها در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، ولی مسئله اجتماع امر و نهی چون ضابطه مسئله اصولی هم در او وجود دارد، باید این را ما به عنوان مسئله اصلی علم اصول از اون بحث بکنیم. در مقابل این مختار مرحوم آخوند دو تا اتجاع بود. اتجاع اول این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی ضابطه مسئله اصولیه وجود ندارد، بلکه داخل در یکی از اون عناوین چارگانه است. اینکه اتجاع اول بود که قول محقق نائینی و همینطور مرحوم آقای بروجردی در اتجاع اول قرار داشتند. اتجاع دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی فقط ضابطه و ملاک مسئله اصولیه وجود دارد و ملاک و جهت یکی از اون عناوین چارگانه دیگر وجود ندارد، که نوع اعلام نوع محققین این اتجاع دوم را داشتند، از جمله مرحوم های خویی مرحوم های تبریزی ادعی از محققین این نظر را دارند. خب این در اتجاع دوم دو تا قسمت داره. قسمت اول این بود که ضابطه مسئله اصولیه وجود دارد در مسئله اجتماع امر و نهی، که توضیح این قسمت قبلا بیان شده. اما چرا ضابطه و جهت یکی از اون عناوین چارگانه دیگر وجود ندارد؟ در قسمت مسئله فقهیه بحث از اون در جلسه قبل معلوم شد که چرا نمیتوان مسئله اجتماع امر و نهی را مسئله فقهیه دانست. عنوان دوم مسئله کلامیه بود. در مسئله کلامیه هم قبلا هم بیان شده بود که دو تا تقریب برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، که تقریب اول که مذکور در کلام مرحوم نائینی بود این واضح الاشکال بود. تقریب دوم برای کلامی بودن این بود که چون مسئله کلامیه مسئله است که یبحث و فیها ان احوال المبدع و المعاد و اما یسه او یمتن علی الله سبحانه و تعالی، مسئله کلامیه اینه، ما می توانیم در مسئله اجتماع امر و نهی این را از مسائل کلامیه قرار بدهیم، چون در مسئله اجتماع امر و نهی هم بحث از این می شود که آیا یسه بر خداوند متعال که دو تا حکم را جعل بکنه، هم وجوب را هم تحریم را دو تا را جعل بکنه برای واحد دارای دو عنوان، او لا یسه لا یمکن لا یجوز. به این ترتیب می شود مسئله کلامیه. این تقریب دوم برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهیه. نسبت به این تقریب هم تقریب دوم هم اشکال شده. اشکال اینه که بله مسئله کلامیه ضابطه و ملاکش همینه که در او بحث بشود بله از احوال المبدع و المعاد اما یسه او یمتن علی الله تبارک و تعالی، ولی مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. ما که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می کنیم به این عنوان نیست که آیا جعل این دوتا حکم بر خداوند متعال، جعل دو حکم به این کیفیت برای خداوند متعال صحیح است یا صحیح نیست. به این از این جهت به این نحو ما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث نمی کنیم. و در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که جعل ایجاب و تحریم از نایه هر مولایی، چه خداوند متعال شارع حقیقی چه غیر اون، آیا می شود شیء واحد دارای دو تا تکلیف باشه، دو تا حکم باشه، هم حکم ایجابی داشته باشه یا و هم حکم تحریمی داشته باشه؟ اونی که مبحوث آن هست اینه، نه اینکه به ملاحظه ما یسه و ان یستر از خداوند متعال ما بخواهیم بحث بکنیم. در این حساب مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرمودن که بله، مسئله کلامیه مسئله عقلیه است که بله بحث می شود در او از حسن این یا قبح این بر خداوند متعال، ولی لم یبحث عنه به هذا العنوان هنا. در مسئله اجتماع امرای ما اینجوری که بحث نمی کنیم، بحث در این به این کیفیت دید. توضیح بیشترش در کلام مرحوم آقای خویی آمده که در مسئله اجتماع امر و نهی مبحوث و آن همونطور که قبلا هم توضیح داده شده اینه که آیا اگر امر و نهی تعلق میگیرن به افعال و اشیا، آیا امر از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت میکنه در جایی که عنوان آخر باشه یا سرایت نمیکنه؟ بحث از سرایت و عدم سرایته. این بحث ارتباطی به ما یسه ها ما لا یسه علی الله سبحانه و تعالی نداره. اگر کسی بخواهد بگوید نه ما این را می توانیم ارجاع بدیم، این بحث را ارجاع بدیم به ما یسه ها علی الله و ما لا یسه علی الله، این از مصادیق عقل بالغفا هست، شبیه عقل بالغفا هست. بعدم یه نقضی فرمودن، نقضش اینه که اگه اینجوری شما بخواید حساب بکنید با ارجاع مسئله را مسئله کلامی قرار بدهید، هر مسئله عقلی را میتوانید مسئله کلامی قرار بدهید. این باید در علم کلام بحث بشه. هر مسئله عقلیه که در اون از حکم عقل بحث میشود باید این را جز مسائل کلامی قرار بدهید، و حال این که ملتزم به این نیستید که هر مسئله عقلیه مسئله کلامیه باشد. پس نتیجه این شد که در مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم کلام نیست، از مسائل کلامیه نیست. این مربوط به عنوان دوم از چهار عنوانی که قبلا مطرح شده بود. عنوان سوم این بود که از مبادی احکامیه علم اصول نیست، بلکه از مسئله اصلیه علم اصوله. چرا از مبادی احکامیه نیست؟ تقریب این که از مبادی احکامیه باشد در همین بحث اخیر مطرح شده بود که بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده تقریب شده بود که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه باشه، ولی نسبت به این قسمت مناقشه شده دیگه. اشکال و مناقشه همین بود که دو تا در حقیقت در کلام مرحوم آقای خویی دو تا اشکال، دو تا مناقشه ذکر شده بود. اشکال اول این بود که اصلا مبادی احکامیه در مقابل مبادی تصوریه و تصدیقیه به عنوان قسم ثالث اساس نداره. این که اشکال اول بود که گفتیم این اشکال اول قابل جوابه. اشکال دوم این بود که اگر ما بعضی از مباحث را بتوانیم از مبادی احکامیه قرار بدهیم، این قسم ثالث را، این قسم خاص را هم تصویر بکنیم و به عنوان قسم مستقل قرار بدیم، ولی مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. در مسئله اجتماع امر و نهی ما بحثی از این نمی کنیم که اگر امر به شیء تعلق گرفت، تعلق الامر به اون شیء یستلزم عدم تعلق نهی را یا لایستلزم مبحوث آن در مسئله اجتماعی امر و نهی این نیست. با همون توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن این مطلب واضح هست که لو تعلق الامر به شیء این تعلق الامر مستلزم عدم تعلق نهیه، چون شیء واحد نمیتواند دارای دوتا حکم باشد، میشود مورد از موارد اجتماع ضدین. اجتماع متضادین امتناع و استحالش واضح هست. ما این را در مسئله اجتماع امر و نهی این گونه بحث نمی کنیم. در مسئله اجتماع امر و نهی اینجور بحث می کنیم که محبوسان این هست که اگر شیء واحد دارای دو عنوان بود، آیا امر متعلق به اون شیء ذی عنوانین از اون عنوان اول که متعلق امر بود به عنوان دوم هم سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ مبحوثان در مسئله اجتماع سرایت و عدم سرایت امر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگه. پس شأن مبادی احکامیه را ما نمیتوانیم در مسئله اجتماع امر و نهی تصدیق بکنیم، ملتزم بشیم. پس این را از مبادی احکامیه نمیتوانیم حساب بکنیم. عنوان چهارمی که باقی مونده اینه که از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد، از مبادی تصدیقیه برای مسائل اصولیه باشد. این احتمال چهارم این بود. اتجاع دوم قائل به این هست که نه، در مسئله اجتماع امر و نه اینطور نیست که از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد. چطور؟ برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه باشد، همونطور که قبلا هم اشاره شد، دو تا تقریب بود. یک تقریب در کلام مرحوم، از کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه استفاده می شود، یک تقریب هم در کلام مرحوم نائینی بود. تقریب در کلام مرحوم آخون این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی ما کبرای قیاس را اگر به صغرا اضافه بکنیم، نتیجه‌ای که گرفته می شود این هست که اجتماع، بله، این مجمع، مجمع العنوانین متعلق نهی هست، بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی مجمع می شود متعلق نهی. ولی اینکه متعلق نهی باشه به تنهایی کافی نیست برای نتیجه دادن نتیجه دادن حکم فقهی شرعی، بلکه تازه موضوع برای مسئله نهی از عبادت، به اینکه نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه، موضوع برای او درست میشه. اون کبرا را که به اضافه بکنیم نتیجه میگیریم که پس نه، بله، مجمع امر و نهی مثل صلات در دار غصبی باطل هست، فاسد هست. مسئله اجتماع امر و نهی نهایتش اینه که بنابر امتناع موضوع برای مسئله اقتضاء و نهی للفساد درست میکنه، خودش به تنهایی این نتیجه فساد العباده را نتیجه نمیدهد. این یه تقریب. تقریب دوم هم که در کلام مرحوم نائینی بود عبارت از این بود که مسئله اجتماع امر و نهی چه در اون ما قائل به امتناع بشویم چه قائل به جواز بشویم، از خود این کبرای اصولی به تنهایی استنباط حکم شرعی نمیشه، بلکه علل امتناع یحتاج و الى ضمیمه کردن قواعد باب تعارض و احکام باب تعارض، علل اجتماع یحتاج و الى ضمیمه کردن قواعد باب تزاحم، الا بدون ضمیمه کردن نتیجه نمیدهد. نهایتش اینه که مسئله اجتماع امر و نهی صغرا برای یکی از دو مسئله اثبات میکنه یا مسائل باب تا یا باب تزاحم یا باب تعارض. اینم دو تا تقریب برای مبدأ تصدیقی بودن هست. در کلام مرحوم آقای خویی اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت شده است عبارت از این هست که مبدأ تصدیقی برای در هر برای هر مسئله مبدأ تصدیقی اون مباحثی هست که در تصدیق به مسائل علم دخالت داره و دخالت داره در ترتب محمولات مسائل بر موضوعات مسائل دخالت داره، تأثیر داره در این. ولی ما مسئله اجتماعی امر و نهی را که نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، ملاحظه بکنیم، مسئله اجتماعی امر و نهی را با مسائل اصلیه علم اصول، اینطور نیست که مسئله اجتماعی امر و نهی دخالت داشته باشد در ترتب محمولات مسائل اصلیه بر مسائل بر موضوعات اون مسائل دخالت و موجب تصدیق بشود. این اشکالی است که هم در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام اعلام دیگر نسبت به مبدأ تصدیقی بودن شده است. قبلا در توضیح مبدأ تصدیقی بودن در کلام مرحوم آخون، ذیل کلام مرحوم آخون، اونجا بیان شد که کسانی که این را مسئله اجتماع را مبدأ تصدیقی برای مسائل اصلی علم اصول میدونن، مرادشون این هست که مبادی تصدیقی در هر علمی منحصر نیست به ما یوجب تصدیق نسبت به نسبت در مسائل و ما له ده در ترتب محمولات مسائل بر موضوعات مسائل. بله، این سنخ مباحث اینها مبادی تصدیقی هستند، ولی مباحثی هم که به وسیله اون مباحث اثبات موضوع برای مسائل علمیشه، برای مسائل اصلی علمی شود، اینها هم جزء مبدأ تصدیقی علم اصول هست. هر علمی هست بر این اساس مسئله اجتماع امر و نهی از باب این که موضوع ساز هست برای مسائل اصلیه علم اصول، برای بعضی از مسائل اصلیه علم اصول، ولو فی بعض تقادیر، به این خاطر می شود مسئله مبدأ تصدیقی. مراد از مبدأ تصدیقی معنای عام هست که شامل این هم می شود. حالا که اشکال در لفظ مبدأ تصدیقی دارید، اسمشو بذارید مبدأ تصوری، که بعضیا در کلماتشون گفتن که اونی که موجب تصدیق به وجود موضوع می شود، این برمیگرده به خصوصیات موضوع. ما اینو جز مبادی تصور می گیریم. حالا در لفظ و در اسم که نزاع نداریم، علایال این سنخ از مسائل مربوط به هر علمی هست که بحث بشود در اموری که اون مباحث تأثیر داره در احراز موضوع و اثبات موضوع برای مسائل اصلیه. با توجه به این خصوصیت مسئله اجتماعی امر و نه این چنین خصوصیت را دارد که نسبت به بعضی از مسائل علم اصول، مسائل اصلیه و محرز علم اصول، خاصیت موضوع سازی داره و سبب اثبات موضوع می شود با همون دو تقریبی که گفته شده. ولو ما بله در مباحث قبلی که مرحوم نائینی می خواستن بفرمایند که فقط جهت مسئله مبدأ تصدیقی در مسئله علم اصوله و اصلا خودش مسئله اصولی نیست، ولو این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی رو قبول نکنیم، بگیم نه، ولو در بعضی از تقادیر این مسئله اصولیه هست، و در ولی در کنار او به این معنا که در بعضی از تقالید میتوان مستقلا از او نتیجه گرفت، ولو این قسمت رو هم در مقابل مرحوم نائینی کسی ادعا بکنه، ولی اصل این که مسئله اجتماع امر و نهی به صورت فعل جمله برای بعضی از مسائل علم اصول خاصیت موضوع سازی داره که جای اشکال نیست دیگه. حداقل بنابر اون تقریبی که مرحوم آخون فرمودن و همون تقریبی که در کلام مرحوم نائینی است، ولو اون قسمت امتناع رو ما بگیریم که بنابر امتناع این امر و نهی در مجمع داخل در باب تعارض میشه، احتیاج به اعمال قواعد باب تعارض داریم. همین در بعضی از تقادیر هم که خاصیت موضوع سازی داشته باشه کافی هست که ما این ادعای مرحوم آخون را قبول بکنیم که در مسئله اجتماع امر و نهی جهت و ملاک مبدأ تصدیقی بودن هم وجود داره، علاوه بر این که شأن مسئله اصولیه درش هست، جهت و ملاک مبدأ تصدیقی بودن هم درش وجود داره. روی حساب در نتیجه نسبت به اتجاع دوم که در مقابل مختار مرحوم آخوند حاصل دعوا در اتجاع دوم این بود که فقط جهت مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد و هیچ جهت هیچ یک از اون عناوین چارگانه وجود ندارد، به اون اتجاع دوم اشکال میشه که این دعوای شما در عدم وجود جهت مسئله کلامیه، مسئله فقهیه، عدم وجود جهت مبادی احکامیه، تا اینجاش درسته، ولی اینکه بفرمایید که جهت مبدأ تصدیقی بودن برای بعضی از مسائل علم اصول هم درش وجود نداره، نه، این قسمتش قابل مساعدت نیست، بلکه مسئله اجتماع امر و نهی علاوه بر اینکه در خودش جهت مسئله اصولی وجود داره، علاوه بر این جهت مبدأ تصدیقی هم به لحاظ بعضی از مسائل اصلی علم اصول در اون هست. هذا تمام الکلام در مقدمه چهارم. بله از این جهت داریم و ابن نداره، نه از این جهت، نه تعدد بر میگرده به این که آیا متعلق احکام، احکام به عناوین تعلق میگیرن یا به معنونات تعلق میگیرن. اگر به عناوین تعلق بگیرن به خاطر تعدد عنوان متعلق ها متعدد میشه، ولی این اینطور نیست که بحث از لوازم حکم بشه، بحث از لوازم حکم نیست، نه بحث از لوازم حکم نیست، این که بحث از استلزام نیست، خلاصه اونی که مرحوم آقای خوبی فرمودن این که بحث از استلزام باشه، نه این بحث از استلزام نیست این بله. اما مقدمه پنجم از مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی که مربوط به اینه که مسئله اجتماع امر و نهی را که ما مسئله اصولیه اون را قرار دادیم، از قسم مسائل عقلیه علم اصول هست، نه از قسم مباحث لفظیه علم اصول. مقدمه پنجم مربوط به این هست. مرحوم آخوند در این مقدمه پنجم که البته به حسب عبارات کفایه امر رابع از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی می شود، مرحوم آخون می فرماید که از متاوی، از اشاراتی که در بحث های گذشته داشتی معلوم می شود که نزاع در امتناع، در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مسئله عقلیه هست، نه مسئله اصول، نه مسئله لفظیه. گرچه در کتاب های اصولی این بحث اجتماع امر و نهی در قسم مباحث الفاظ ذکر شده، ولی واقعش اینه که این ارتباطی به بحث لفظ و دلالت الفاظ نداره. مباحث الفاظ، مباحث لفظی، بحث لفظی جاییز هست که بحث از دلالت لفظ بشه، مدلول لفظ، از مفاد لفظ بحث بشود، مثل ظهور امر در وجوب، دلالت امر بر وجوب و امثال اینها، یا الفاظ عموم در بحث آمخاز، بحث از الفاظ عموم، امثال اینها. ولی در بحث اجتماعی امر و نهی ما از مدلول لفظ بحث نمی کنیم، بلکه اون چه مورد نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی هست، مورد بحث در مسئله اجتماعی امر و نهی هست، اینه که آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحدی که دارای دو عنوان هست، اجتماع ایجاب و تحریم جایز هست یا ممتنع؟ حالا چه این ایجاب و تحریم به واسطه لفظ بیان شده باشد، چه از راه اجماع و دلیل لبی به دست آمده باشد. مبحوث و عنه در مسئله اجتماع امر و نهی اینه. به عبارت دیگر، مبحوث و عنه در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که آیا تعدد عنوان برای رفع قائله اجتماع حکمین متضادین در مورد واحد کافی هست؟ با تعدد عنوان اون قائله، اون مشکله برطرف میشه، یا اینکه نه، تعدد عنوان اثری نداره، چون معنون وجود واحد را دارد، این وجود واحد باعث می شود که امر و نهی در این مجمع که دارای وجود واحد هست نتوانند جمع بشوند. اونی که مبحوث و عنه هست در مسئله اجتماع امر و نهی اینه. خب این نزاع، این بحث اختصاص ندارد به جایی که ایجاب و تحریم به دلیل لفظی ثابت شده باشه، بلکه شامل مواردی که به وسیله دلیل لبی به اجماع، به حکم عقل، امثال اینا، بله، به اینها ثابت شده باشه، شامل این موارد هم می شود. لون حساب بحث را ما نباید بحث لفظی تلقی بکنیم. فرمودن قد ظهر من متاوی ما ذکرنا ان المسئله عقلیتون و لختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و تحریم باللفظ. این هیچ اختصاصی به این ندارد. مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل عقلیه علم اصول هست، مثل بحث زید، مثل بحث مقدمه واجب، ولی چون در کتب اصولیه سابق مسائل عقلیه از مسائل لفظیه جدا نشده بود، به مناسبت در همون مباحث الفاظ، در قسم مباحث الفاظ ذکر شده. پس و الا اینطور نیست که مسئله لفظی باشه. در کلام مرحوم آخون بعد از این ادعا فرمودن که بله در بین دو تا امر وجود داره که قد یقال به این که این دوتا امر قرینه هست برای لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی در مقابل عقلی بودن مسئله اجتماع امر و نهی، ولی هیچ یک از این دو امر قرینیت ندارد و ما نمیتوانیم مسئله اجتماع امر و نهی را مسئله لفظی بدانیم. امر اول که قد یقال این قرینیت دارد برای لفظی کردن بس، امر اول اینه که در عنوان نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، عنوانی که ذکر شده اینه که آیا اجتماع امر و نهی در واحد دارای دو عنوان جایز هست یا جایز نیست. کلمه امر، کلمه نهی در عنوان نزاع وارد شده و من المعلوم که امر و نهی ظاهر در طلب بالقول هستند، یعنی امر ظاهر هست در طلب فعل بالقول، نهی هم بر اساس مسلک قدما ظاهر در طلب ترک بالقول، طلب اینا ظاهر در طلب بالقول هستند، نه مطلق طلب، ولو انشاء بقول نشده باشد و با دلیل لبی که شده باشه، کلمه امر شامل بله کلمه امر ظاهر در خصوص طلب بالقول هست، نه مطلق طلب. خب بر این اساس اینکه اصولیین در عنوان نزاع تعبیر امر آوردن نشون میده که مبحوث و عن خصوص بله خصوص وجوب منشأ به لفظ هست، تحریم منشأ به لفظ هست. این دلالت میکنه که مسئله لفظی هست دیگه، با لفظ ارتباط داره، چون ام طلب قول به لفظ، نه طلب بالقول و لفظ، نه طلب بالقول و لفظ. این قرینه اول. مرحوم آخوند در اشکال به این قرینه میفرماید که هرچند امر و نهی فی حد نفسی ما نگاه بکنیم به حسب معنای اصطلاحی و حتی معنای لغوی قبول داریم که این ظاهر هست در طلب بالقول، هم امر هم نهی اینا ظاهر در طلب بالقول هستند، شامل طلب به غیر قول نیستن. ولی مقصود اصولیین از کلمه امر در اینجا در عنوان نزاع خصوص طلب بالقول نیست، بلکه مقصود مطلق ایجابه، ولو لم ینشا بالقول، ولو انشای بالقول نشده باشه. خب اگر مقصود این بود، مقصود مطلق طلب فعل بود و مطلق طلب ترک، چرا لفظ امر آوردن؟ مرحوم آخوند فرمودن که این که اصولی در عنوان نزاع لفظ امر آوردن به خاطر اینه که در غالب موارد ایجاب به وسیله لفظ انشاء میشه دیگه، به وسیله لفظ بیان میشه. این که کلمه امر آوردن به خاطر اینکه در غالب موارد طلب فعل به لفظ تحقق پیدا میکنه، طلب ترک که تحریم باشه به فعل به قول و لفظ تحقق پیدا میکنه، نه اینکه دلالت لفظ در ناحیه وجوب یا در ناحیه حرمت خصوصیت داشته باشه، دخالت در بله نزاع داشته باشه، موجب اختصاص نزاع بشه. پس این امر اول قرینیت ندارد. در عبارت کفایه فرمودن کما ربما یوهمه، یعنی یوهم اختصاص نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به لفظ، یوهم لفظی بودن نزاع را، کما ربما یوهمه التعبیر بالامر و نهی ظاهرین فی طلب بالقول، در عنوان نزاع امر و نهی رو که آوردن معلوم میشه که نزاع لفظیه. این ایهام و وجه شؤم بله توهم قرینه بودن این امر اول. جواب مرحوم آخوند اینه که الا انه لکون دلالت علیهما غالبا بهما، این که کلمه امر نهی اومده در عنوان نزاع نه به خاطر خصوصیت داشتن لفظ، بلکه به خاطر اینکه در قالب موارد اینه دیگه، اینا هم نگاه کردن به قالب موارد، بر اساس قالب موارد الفاظ عنوان نزاع را چیدن، در عنوان نزاع الفاظ را قرار دادن. این امر اول که عنوان بله که قد یقال و قد یتوه هم که این موجب لفظی شدن مسئله اجتماع امر را نمیشه. امر دوم در که قد یقال که قرینه هست برای لفظی بودن اینه که بله یکی از اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی تفضیل در مسئله اجتماع بین حکم عقل و حکم عرف. یکی از اقوال تفصیلی است که بعضی از علما دادن، من مقصود مرحوم محقق اردبیلی است، در همین تعلیق کفایه اشاره شده به شرح ارشاد مرحوم اردبیلی که اونجا مرحوم اردبیلی تفصیل دادن در مسئله اجتماع امر و نهی. فرمودن اجتماع امر و نهی عقلا جایز هست ولی عرفا ممتنعه. یکی از اقوال اینه. متوهم که اینجور میگه، میگه این که بعضیا تفصیل دادن، محقق اردبیلی تفصیل داده است بین حکم عقل و حکم عرف، این نشون میده که مسئله لفظی هست، چون به میان آوردن پای عرف و نظر عرف در مسئله در صورتی صحیح است که مسئله لفظی باشد، به خاطر اینکه نظر عرف در تعیین مدالیل الفاظ و ظهورات معتبره، در غیر تشخیص مدالیل الفاظ که نظر عرف معتبر نیست. خب این که محقق اردبیلی فرمودن از نظر عرفی ممتنع هست اجتماع امر و نهی، نشون میده که، یعنی پای عرف را به میان آورده، نشون میده که مسئله لفظی هست. و الا اگه مسئله عقلی بود، در مسئله عقلی باید اعمال دقت بشود، جای تدقیق هست، جای اعمال دقت هست، هیچ مجالی برای نظر عرف و مسامعات عرفی وجود نداره. اینکه محقق اردبیلی پای عرف را به میان کشیده فرموده اجتماع امر و نهی عرفاً ممتنع، این نشون میده که مسئله لفظی هست، نه مسئله عقلی. این اشکال این امر دوم که به عنوان قرینه برای لفظی بودن شد. مرحوم آخون در اشکال به قرینه بودن این امر دوم فرمودن این امر دوم هم هیچ قرینیتی بر لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود محقق اردبیلی اینکه فرموده است از نظر عرفی امتناع دارد، از نظر عقلی جایز هست ولی از نظر عرفی امتناع دارد، مقصود مرحوم اردبیلی اینه که ما این مجمع واحد ذی عنوان را که در نظر بگیریم، از نظر عقلی چون تعدد عنوان در کار هست این دو تا شی حساب می شود، ولی از نظر عرفی چون وجود واحد هست ولو حیثیات متعدد باشد، عرف این را شی واحد می داند. مقصود مرحوم اردبیلی اینه که این شی واحد عرفی هست. در نظر عرف شی واحد هست، این شی چون شی واحد هست اجتماع امر و نهی در این شی واحد جایز نیست. جوازش نه به خاطر اینکه لفظ دلالت میکنه، بلکه به خاطر اینکه حکم دو تا حکم با هم تضاد دارن، دو تا امر متضاد در محل واحد که جمع نمیشوند. مقصود مرحوم اردبیلی از امتناع عرفی اینه، و الا اگر کلام مرحوم اردبیلی رو این گونه توجیه نکنیم، لا محصل لین تفصیل، این تفصیل اصلا معنای معقولی ندارد. کسی بگوید که او عرف حکم به امتناع بکنه، مقصود اگه این باشه که از جهت لفظی مدلول لفظه، این معنای محصلی برای این تفصیل وجود نداره. مقصود مرحوم اردبیلی اینه، و برای این اساس که ما کلام مرحوم اردبیلی را توضیح دادیم، اینم نزاع لفظی نمیشه دیگه، ارتباطی به لفظ و دلالت لفظ پیدا نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.